اولین نکته اینه که ما وقتی بحث میکنیم از تاریخ معلوم بشه که منظورمون چی هست. خیلی مقدماتی که در مجامع دانشگاهی و تئوریک بحث میکنن نمیخوام وارد بشم، ولی وقتی میگیم تاریخ یعنی اون مشاهدات قابل حس بدون چشم مسلح برای عموم رو که مال گذشته انسان هست میگیم تاریخ. تعریف من درآوردی جایی پیدا نمی کنی، یعنی اون مباحث آکادمیکشو حذف کردم. آنچه قابل مشاهده است حسی بدون چشم مسلح و مربوط به گذشته انسانه. گذشته انسان از همین اول جلسه که من امروز عمدن با تأخیر رسیدیم خدمت شما که دوستان نهار بخورن، از جلسه بعد که خدمت شما برسیم از آن یه ساعت میره عقب و ما سر ساعت دو برگزار عمدن، من بودم در مدرسه ولی عمدن دیگه خدمت شما رسیم که اگه عزیزان نهار میخورن برسیم. از هفت جلسه بعد که در واقع بعد از تعطیل دهه اولت رأس دو انشالله شروع میشه. آنچه قابل مشاهده حسیه با چشم غیر مسلح مال گذشته انسان. بنده که همین ساعت دو مثلا سی و چند دقیقه با تأخیر اومدم اونم الان تاریخه، توجه کردید؟ و به قبلش چرا میگیم آنچه قابل مشاهده حسیه؟ بعضی از امور هستن حقیقتن ولی تاریخ نیستن، مثلا بواطن امور. همین الان که من خدمت شما هستم در فکر و دل من چه میگذرد رو شما نمیتونید ببینید، حداقل با چشم غیر مسلح. بله یک شخصی اولیاء خدا چشمش ینظر به نور الله، ما اینو حذف کردیم از تاریخ، گفتیم با چشم غیر مسلح، این دیگه تاریخ نیست. یعنی این که یه نفر بگه من بودم دیدم خلیفه یا مثلا معاویه اینجا در دلش همچین چیزی گذشت، ما نمیگیم این هست یا نیست، میگیم این تاریخی نیست. تاریخی نیست به معنای نیست نیست، به معنای اینه که قابل مشاهده عمومی با چشم غیر مسلح نیست. ایدئال تاریخ دوربین مدار بسته است. الان این فرض اینجا یه دوربینی باشه، آقای علوی توش داره نشسته نگاه میکنه، اونی که داره میگیره توجه میکنید که هر کسی پای دوربین بشینه میبینه، اگه نابینا نباشه نیازیست تقوا داشته باشه، نیازیست کرامت داشته باشه، هر کسی پای دوربین بشینه میبینه. آنچه قابل مشاهده عمومی هست و بهش میگیم تاریخ. توجه میفرمایید با بواطن امور نیست. عرض کنم خدمت شما که گزارش های حسی هم هست، این حس هم لزومن به اون که انحسن فقه و اینا هست لزومن یکی نیست. حسی یعنی آنچه هر آدمی رو هر اسکیموی رو شما وردار پشت اون دوربین نگاه کنه میبینه، و اون چیزی که قابل مشاهده هست بهش میگیم تاریخ. چیزی که تاریخ میگیم تاریخی نیست یعنی در دوربینمون نیست، دوربین کلاس رو ضبط میکنن بعد از کلاس بازبینی میکنن، اون چه که در دوربین هست این همون گزارش های تاریخیه، آن چه که در دوربین نیست میگیم اینا در دوربین نیومده، گزارش نشده. طبیعتا هرچی در دوربین نیومده به معنای عدم وجود نیست، ولی ما در تاریخ با اونایی که قابل مشاهده است کار داریم. بله گاهی ممکنه مثلا فرض بفرمایید این میزی که الان من نشستم این توش پیدا نیست، اگه یه دوربین اینجایی که دست من هست باج بکارن اینجا رو هم میبینه، اگر دوربینی کاشتن اینم جزء تاریخ میشه، بواطن حذف میشه. یعنی گاهی شما مثلا فرض بفرمایید در انتخابات میدون امام اصفهان مسئله تاریخی شد، از یه زاویه که نشون میدادن برای یه کاندیدایی مملو از جمعیت بود، درسته؟ گاهی دوربین تاریخ حتی اگر بی‌غرض هم باشه زاویه‌اش یه ذره کم و زیاد بشه یه جوری نمایش میده، اونی که داره میبینه میگه جمعیت موج میزنه پره کیپه، بعد یه دوربین یه جای دیگه پیدا میشه زاویه دیده جدید، این هم بعدن بهش میگه منابع مفقوده. یه دوربین جدید که پیدا میکنه میگه نه مثلا دو سوم میدون امام خالی هستن، دقت میکنی؟ آنچه که با دوربین یا یه شخص با چشمش میبینه، به عنوان مثال معجزات اهل بیت، آنچه که با چشم عادی یه بشر عادی دیده میشه گزارش میکنن. مثلا فرض کنید که وایساده بودیم دیدیم حضرت موسی اومد یه عصای رو میزنه زمین، خلاصه اجدها هوا میره، اونی که همه میبینن تاریخیه. اما اگر یه ندای اومد عده‌ای شنیدن، عده‌ای نمیشنیدن، توجه کردید؟ این امر دیگه از مسائل تاریخی چی میشه؟ میره بیرون، دیگه تاریخی نیست. به معنای عدم نیست، موجودات که فقط تاریخی نیستن که، چیزهای دیگه است. اگر لا فتح الله علی لا سیف الله ذوالفقار رو همه بشریت هر کی با هر دینی تو کره زمین بود اون لحظه قابل شنیدن براش بوده، این هم میشه تاریخی. اگه برای یه گوش خاصی قابل شنیدن بوده، این دیگه تاریخی نیست. شق القمر اگر برای ابناء بشر قابل مشاهده بوده میشه تاریخی، نبوده تاریخی نیست. نه نیست، توجه فرمودین. این از این عرض کنم خدمت شما که گا بفهم اون که یه تعداد ندیدن، اگر ناشی از این باشه که اینجا از کنم یه دوربین نیست اینجا رو بگیره، یه نفر دیده بقیه غایب بودن، اون اب نداره. این دوربینه رو یه نفر پشتش نشسته، یه نفر پشتش نشسته، اون نه. اما اگر حاضر بود ولی ندیده نشنیده، یعنی قابلیت شنوایی عمومی نبوده، بینایی عمومی نبوده، این دیگه تاریخی نیست. آن از این با این توضیحی که من دادم عصمت انبیا مسئله تاریخی نیست، علم غیب مسئله تاریخی نیست، وحی شدن قرآن به پیغمبر مسئله تاریخی نیست. نه تاریخ منکره نه تاریخ مثبته. میگه من با دوربینم وحی رو نمیتونم بگیرم، این دوربین من جبرئیل بگیر نیست، مثل چشم ما که جوهر عرض نمیبینه، مثل چشم ما که جبرئیل نمیبینه. نشانه چی میبینه؟ نه عرض میکنه، اونی که دوربین میتونه ببینه اولا ادعای پیغمبره، بگی یه نفر مدعی بود به من وحی میشود، ادعی باورش کرده بودن، این امر تاریخیه. چون یه دوربین نگاه میکنه میگه یه نفر میگفت من پیامبرم، یه ادعی میگفتن قبول داریم که ایشون پیامبر، این امر تاریخیه. اما وحی شد یا نشد نیست. اینی که بگه بله لحظات که پیغمبر اکرم صلوات الله علیه وحی میشد چهره مبارکش مثلا سرخ میشد، فرض کنید میخوابید مینشست، میگه اون وقتایی که مدعی وحی بود، طبیعتا من به عنوان یک مسلمان شیعه مدعیات دعای پیغمبر رو تصدیقم میکنم، ولی این تصدیق میکنم دیگه تاریخی نیست، کلامه، عقاید منه، مال عقاید من. یه مسیحی میگه اونی که مسلمان هم میگن پیغمبر مدعی وحی بود، ولی نمیتونه رد کنه که معاذالله دروغ میگفت، نمیتونه اثبات کنه. من اگر قبول دارم در یک فضای دیگری که بهش علم کلام میگن اونو باورش میکنم. در تاریخ میشه ادعا، دقت فرمودید، او ادعا کرد، ادعایی هم پذیرفتن، بعد اون موقعی که مدعی میشد بهش وحی میشه رنگ چهرهش عوض میشد، این شکلی مینشست، قضا میخورد یا نمیخورد، میلرزید یا نمیلرزید، اینا تاریخیه چون تو دوربین هست. بواطنش که وحی بود نبود، خط رو خط شد یا نشد، اینا بحثایی که بعدن داریم در تاریخ دیگه، ادعای خط رو خط شدن داره، دیسکانکت شد، نمیدونم شیطان اومد رو خط القا کرد، حدیث قرانیق چی چیه. اونی که در تاریخ هست اون چیزی که قابل مشاهده است. خب با این تعبیر که داریم عرض میکنیم، عرض کنم خدمت شما که علم تاریخ یک علمیه که با امور مقدس ماورایی، عرض کنم خدمت شما که عقائدی، باورها بیگانه است. اگر یه مورخ غیر مسلمان اینجا باشه که روشم زیاد کنه، کلن میگه ما امور ماورایی نداریم، یه هر چیزی که من نمیبینم نیست. دقت کردی؟ ما به اونا میگیم دیگه آقا شما پررو نشید، چیزی که در دوربین نیست و بگید در دوربین نیست، نگید نیست. راجع به عمودی میگه نه، شما اگه برید در دانشگاه تهران رشته تاریخ بخونید، میگن آقا چیزی که در این دوربین نیست نیست. ما میگیم در دوربین نیست دیگه، نیست در کجا میاری؟ شما حد اکثر میتونید بگید در این دوربین من نیست، یا در دوربین های دیگه میتونه باشه، یا به شما رب نداره که باطن هست یا نیست، شما میتونید بگید من نمیبینمش. لذا تاریخ و سیره اهل بیت که ما دنبالش هستیم، اولش ممکنه بخوره تو حالمون که آقا ما دنبال سیره معصومیم، این تاریخ اصلا معصوم پعصوم نمیفهمه. بعدو فهمیدین؟ بعدن من به این عرض میرسیم انشالله که این تاریخی که هیچی تقدس مقدس نمیفهمه چه منافعی داره، اصلا به درد میخوره یا نه. بعد اونجا توضیح خواهیم داد اتفاقا همین شکلیش به درد میخوره، جوری دیگهش به درد نمیخوره. خب این علم تاریخ، حالا اگه اسمشو گذاشت علم، یه غرضی داره. ادعاش یا محبوبش اینه که به واقع برسه، اینه گذشته ی انسان چگونه بوده است. اینجا یه پاورقی میرم و عرض میکنم که اینی که اصلا عالم واقعی داریم یا نداریم عباس معرفت شناختی، اینجا خیلی در تاریخ بحث گسترده شده. بعضی اصلا گفتن واقعی وجود ندارد، چه برسه به واقع ها وقایع گذشته. اصلا تاریخ پر پست مدرنیست ها اینطوری هم. این بحث ها رو ما واردش نمیشیم، میگیم ما که اومدیم سر یه کلاسی، یعنی عالم خارجی هست، یه ساعت دوی هست، یه چهار نفر یه طرف میشینن، یه نفر یه طرف میشینه، با هم گفتگو میکنیم، ارتکازمون اینه که عالم واقع هست. ترجمه کنید، یعنی اون مباحث فلسفی اگه نگاه کنید، بسیاری از اون مباحث فلسفی و معرفت شناسی رو در فلسفه تاریخ بحث میکنن مورخین، ما به اونا کار نداریم، یا ما پذیرفتیم اوناشو. ما دنبال اینه که گذشته انسان چگونه بوده است. باز اونجا بحث میکنن آیا انسان به واقع میرسد یا نمیرسد. بالاخره اگر ارتکاز ما این نبود که نمیرسد که دور هم نمیشستیم. رشته ما هم که قرار نیست صبح تا شب فقط تاریخ باشه، وقت نداریم. لذا اینجا هم مثل فضاهایی که فیزیک اگه خونده باشید، میگم فضای آزمایشگاهی، دمای هوا اینه، فشار هوا اینه، جیو 10 بگیر. اینجا ما خلاصه یه ذره از کنار این دقت ها رد میشیم، ما عالم خارج رو میپذیریم، حرف همو میفهمیم. مثلا شوهر چی سوال میکنه من جواب میدم، ناامید نیستیم از اینکه حرف همو متوجه بشیم دیگه. تفاهم و تکلم وجود داره، دسترسی به واقع هست تا حدی، اینا رو قبول داریم، لذا اونا رو دیگه ما مطرح نمیکنیم. تاریخ دنبال اینه که واقع رو ببینه چی بوده در گذشته ی انسان. بعد دسترسی به این واقع خیلی چون مشکله و منافعی داره تاریخی بعدن عرض میکنیم، واقع نما رو هم ما جزء غرض تاریخ میدونیم. یعنی چی؟ یا میگیم آقا در واقعه انقلاب اسلامی این شد امام رحمت الله علیه قیام کرد، یعنی به واقع رسیدیم. یا گزارش ها به نظر میرسه اینطوری میگن، به نظر میاد دوربین اینجوری دیده که اینجوری شد. این چه فرقی با هم داره؟ فرقش اینه که ممکنه بعداً یه دوربین جدیدی، یعنی یه گزارش جدیدی پیدا کنیم که بگیم نه اینطوری شد، نه اونطوری شد. فعلاً به این رسیدیم، فعلاً گزارش ها نشون میده این عامل فلان مسئله بود، ولی بعداً ممکنه گزارش ها تکمیل بشه، دوربین ها اضافه بشه و نظر ما دقیق تر بشه یا رد کنیم. دقت فرمودین؟ پس غرض ما در تاریخ رسیدن به واقعه اولا، اما چون حصولش مشکله، واقع نما هم برای ما بسه، یعنی گزارش ها هم برای ما اهمیت دارن. من نمونه برای اینکه گزارش اهمیت دارن بگم، بعد شما سوال کنید. به مجلس شورای اسلامی حمله کردن، درسته؟ یه نماینده به اسم آقای نقوی الحسینی اومد گفتش که 4 تا بودن، 3 تا کشته شدن، یکی اسیر شده، درسته؟ در حالی که کلن داعشی ها چند تا بودن؟ 3 تا بودن، 4 تا نبود. اسیر تو کار نبود. یا مثلا شما همزمان نگاه میکردیم گفتش که یک منبع آگاه گفت که اصلا معلوم نیست کیه، به گزارش یک شاهد عینی فلان، یکی دیگه اومد یه چیز دیگه گفت، هیچ کدوم این اخبار هنوز تایید نشده، منابع این اخبار رو تایید نکردن، یک منبع آگاه گفت، خب اینه که آقا هیچ کدوم معلوم نیست چیه، پس چرا شما میخونید؟ به همون غرضی که شما میخونید توی شبکه‌های مجازی، ما هم گزارش ها یعنی دوربین های وقایع چی گفتن برای اون اهمیت داره. دقت فرمودی؟ مثلا فرض کنید یه وقتی برای ما این اهمیت داره که منابع بنی امیه خواستن فلان واقعه را چگونه گزارش کنن، اینم برای ما جزء تاریخه، لذا غرض ما در تاریخ واقعه و واقع نما. واقع نما یعنی چی؟ یعنی فعلا اینطور به نظر میرسه، هنوز تایید نشده است. چون اینطوری هستیم، سوالشون رو بگن تا هم برم جلو. چون اینطوری هستیم، ما تاریخ رو، این تاریخ یک امر پیوسته است، یعنی فرض بفرمایید که این حادثه تروریستی مجلس یا حادثه‌ای که زمان برده، شما اگه بخواید اینو فیلم بگیرید هر ثانیه‌اش چند فریم داره، درسته؟ وقتی میشه 10 دقیقه میشه چند صد فریم، 2 ساعت چند هزار فریم. توجه فرمودید؟ یک گزارش تاریخی یه فریمه، با یه گزارش تاریخی با یک فریم 2 ساعت فیلم کسی تولید لید نمی کنه. لذا ما در تاریخ اصلا اینطوری نیستیم که یه گزارش رو بگیریم 3 ساعت روش حرف بزنیم، ولی اون گزارش از بهترین کتاب با سند متقن باشه، کافیه سند صحیح اعلایی هم باشه، یه فریم فوقش، فوقش یه فریمه، با این 2 ساعت قصه درست نمی کنی. لذا اینجا تفاوت جوهری بین کلام و فقه و تاریخ اتفاق می افته. ما چون می خواهیم به واقع برسیم، باید تا می تونیم هی فریمامون فیلم 2 ساعت فیلم شما با یک تصویر بسازید، همه چرتشو می بره، مثل این برادرمون که چرتش می بره. چرا؟ چون که خسته کننده است، درد قلبشو بکنم و برگر بازم همون تصویره. با این نمیشه همه واقعه رو توصیف کرد. یا یه تشبیه دیگه ای من میکنم، اینه یه پازلی که 3000 تا قطعه داره، قطعه های 4 تا پازل شما خریدید برای بچه‌تون، اینا قطعه هاش خاطی شده با هم، هر قطعه ای که برمیدارید 12000 قطعه کاندیدای این تصویر امروز هست. توجه میکنید چی باعث میشن بخواهم این قطعه مال اینجا هست یا نه؟ سایر قطعه ها. توجه کردین؟ یعنی این که این رو که میگذارم باقی نشون میدن این جاش درست یا جاش درست نیست، همدیگر تکذیب و تایید میکنه. به فرض که یک قطعه رو به یه طریقی شما فهمیدی این قطعه برای این تصویر هست، مال کجای تصویره؟ باز باقیه جاشو تعیین میکنه. چقدر فهمون؟ و یه قطعه کلن از یه قطعه مثلا یه پازل 2000 تیکه 1000 تیکه 500 تیکه یک تکش چقدر از اون تصویر رو میتونه نمایش بده؟ بله از اون یه تکه معلوم میشه که اینجا دشت یا دریاست، یه چیزایی از کل میشه فهمید، از این یه جز یه چیزایی از کل میشه فهمید، اما همه رو نمیشه فهمید. دقیق میفهمید؟ باید حتما قطعه ها کنار هم چفت بشن تا شما به یک تصویر برسی که اون واقعه رو داره توضیح میده. لذا توثیق در تاریخ که بعدا بیشتر بهش خواهیم پرداخت که توضیح میدیم، علم رجال اینجا خیلی به درد نمیخوره، میخوره به عنوان محور نیست، علم الحدیث اینجا به عنوان محور نیست، در این علم توضیح میدیم، اگه نگفتیم شما یادآوری کنید من عرض کنم. ثقه بودن راوی اینجا اصل نیست. بعد جایی فهمونیم اینا رو بعدا توضیح میدیم انشاءالله، نه اینکه هیچ به درد نمیخوره، ولی 5% توضیح میدیم. آنچه مهمه اینه که مجموعه گزارش ها همدیگر رو تایید و تکذیب کنن. بعدا انشاءالله عرض خواهیم کرد که وقتی قطعه تعداد زیاده، خب شما 12000 تا قطعه رو خیلی سخت جا به جا کنی، 100000 قطعه رو جا به جا کنی، اونی که میخوای پیدا کنی در یه انبار کای سوزن چجوری پیدا کنیم؟ اینجا مسئله جریان شناسیه، جریانات تاریخی مطرحه. شما میرید، من یادم زمان دانش آموزیم و اوائل دانشجوییم، دوم خرداد بود، 17 تا روزنامه صبح که میرفتید جلوی کیوسک روزنامه فروشی 17 تا روزنامه یه حرف میزدن. اونی که آدمیه که دوزاریش قره یا مثلا کروموزوماش لپ پرژنش خوب نیست، اون میگه که همینه دیگه. این اتفاق افتاده، فلان کس همچین حرفی زده، همه دارن همینو میگن. چرا؟ چون میگه همه تعداد 17 تا روزنامه چاپ شده. اونی که پشت پرده خبر داره میدونه یه ساختمون در فلان خیابون بود برای 17 تا روزنامه خوراک تولید میکرد، 17 شکل یک محتوا منتشر میشد. در واقع اینجا خبر واحد نه متواتر، توجه کردید؟ خبر واحد متواتر نماز. یه سال دیگه براتون بزنم، 1300 نفر میان راجع برجام صحبت میکنن، شما میگه آقا این دلواپسه، دلواپسان طبیعتا با برجام خوب نیستن. حالا که کی درست میگه کی غلط میکنه یه بحث دیگه است، ولی جریان دلواپسان با برجام خوب، جریان دلشادانن با برجام خوب. شما هرچی عیب از برجام بگیری اون بازم قسم میخوره که این خوبه، دقت میکنی؟ لذا اگه یه جایی 30 نفر سخنرانی کنن، شما این 30 نفر نمونه از جامعه نمیگیری که بگی آقا یه دکتر اومد حرف زد، یه مهندس، یه آخوند، یه کاسب، یه بقال، یه لبو فروش، همه میگن برجام خوبه. این همه نیستن، این عضو یه جریانن، یک جریان طبیعتاً طرفداراش همه یه چیز میگن، چه دلواپسان چه دلشادان. بله اگه دلواپسی از مزایای برجام گفت، این ضریب پیدا میکنه، خبرش کاشفیتش میره بالا. یا دلشادی از مضرات برجام گفت، یعنی اونجایی که این آدم از جریان خودش اومد بیرون، دقت میکنی؟ اینجا ارزش پیدا میکنه. یا طرف میخواست یه حرفی بزنه، ضمنش یه حرف دیگه هم زد که نمیخواست القا کنه، شما اینو میپذیرید؟ نمیگیم این میخواست به من یه چیزی القا کنه، داشت یه چیزی میگفت در ضمنش یه حرف دیگه هم زد که غرض نداشت به من اون حرف رو بیان کنه. من میگم آقا این به جریانش ربط نداشت، یه خبری داد، مثلا گفت در اونجا که رفته بودیم فلان جا که اینطوری شد، در مذاکره اینطوری شد، بعد یه گزارشی هم میده که مثال بزنم برای شما، میگه می‌خواستیم از مدینه بریم مکه، پیاده رفتیم 12 روز طول کشید. موضوعش مثلا حج سال فلانه که مثلا قحطی شده بود، بعد ما تورا چجوری خریدیم، دزدان به ما زدن، چی شدن. قصدش این نیست بگه فاصله مدینه تا مکه رو چند روزه میشه طی کرد پیاده، یه موضوع دیگه ایه. در ضمنش میگه اتفاقا 12 روز طول کشید، بعد از 12 روز رسیدیم. چون غرض نداره که به شما چیزی رو بیان کنه، این جمله اهمیتش میره بالا. خیلی باید دقت کرد وقتی گزارش ها فراوونه، جریان ها رو شناخت، این راوی به چه دلیل داره این حرف رو میزنه، دنبال اینه که چیو به من بفهمونه، چیو میخواست به من القا کنه، عضو کدوم جریان فکریه. اینا همه در تاریخ موثر، دقت فرمودین؟ وساقتش انقدر مؤثر نیست، چون آدم راستگو هم ممکنه برای جریان خودش خوب نگه. نمونهش اینه که بنده از دو مرجع تقلید حی راجع به یه استاد مشترکشون، یک مطلب ضد و نقیض راجع به یه استادشون شنیدن، هیچ کدوم هم دروغ نیستن، ولی ممکنه اشتباه کنه، برداشت اشتباه کنه، بد دیده باشه. طرف این ور میدون امام وایستاده میگه اوه جمعیت موج میزنه، اون ور وایستاده میگه اینکه خالیه، هیچ کدوم دروغگو نیستن. پس در گزارش های تاریخی یه تک خبر خالی، یه دونه تک خبر خالی اثر چندانی آقا نداره، مگر اینکه با بقیه اصطلاحاً تلاعم انسجام داشته باشه و همدیگر رو تایید و تکذیب کنن. لذا تحلیل تاریخی از این قطعه ها باید استخراج بشه. بسیاری از تحلیلگران یه تحلیلی رو می‌نشینن قبل دهه اول محرم برای عبرت مردم، یه چیزایی رو فکر میکنن این خیلی خوب، بعد میگردن براش مثال پیدا میکنن، در حالی که تو اون 12,000 و 100,000 قطعه به قول یکی از محققین تاریخ میگفت گزارش های تاریخی کریمن، بخیل نیستن، برای هر نهله فکری نمونه گذاشتن. نکته اینجاست که شما بگی چرا این عضو این هست و و چرا این یکی نیست. دقت کردی؟ چرا این قطعه رو میگذارم تو پازلم، چرا اون یکی رو نمیگذارم، چرا اینو میپذیرم، چرا اینو نمیپذیرم. وگرنه نستجیر بالله العظیم از امیرالمومنین از حد الزاهدین مولا المتقین تا نستجیر بالله شرابخوار گزارش دادیم و وسطش طبیعتا نواسب هم گزارش کردن، طرفداران هم گزارش کردن، منصفا هم گزارش کردن، ترسوها که میترسیدن فضیلت رو بگن گزارش کردن، شجاعها گزارش کردن، همه چی هست. اگر کسی بخواد تصمیم بگیر از قیام امام حسین این برداشت رو میکنم، تمام کسانی که راجع قیام امام حسین تحلیل کردن برای تحلیلشون موافق فقه هست. اونی که مهمه اینه که یه سری چیزا متضاد فکرشونه، اونو باید رد کنه. مثلا اونی که میخواد قیام امام حسین سلام الله علیه فراریه، پارسال خیلی مشهور شد، قبلا یکی چند سال پیش گفته بود پارسال باز نشد که امام حسین فرار کرده و خرج منها خائفا یترقب، آیه قرآن هم خوند امام حسین، خائفا یترقب، اللهم انا تردنا، ما رو بیرون کردن، چون بیعت اضطراری می‌خواستن این حضرت اخراج فرار کرد از مدینه. یا عالمه برای این چی داریم آقا؟ شاهد مثال داریم که امام از مدینه فرار کرد، اما یک عالمه هم داریم که فقط فرار مد نظر امام نبود، چون فقط فرار بود بیعت، کدوم فراری میره از شهر کوفه بیعت میگیره؟ فراری میره یه جایی که دست کسی بهش نرسه، نمیره یه جایی که همه میبیننش، جلو دوربینا نمیان، بلا تشبیه، بلا تشبیه، اینجا تشبیه معکوسه، هیچ دزدی به سمت نیرو انتظامی و کلانتری فرار نمی کنه، نمیره به مرکز قدرت دشمن. ده ها مورد مثال نقض داره نظریه فرار. اینی که شاهد مثال داره به درد نمیخوره آقا. شما یکی از کارهایی که بعدن باید بکنید اینه که کسانی که تو فضای تاریخی صحبت میکنن ببینید که چقدر به این مخالفای تئوریشون میپردازن، وگرنه برای هر تئوری یک که هیچ، ده ها شاهد مثال است. اونی که مهمه اینه که شاهدای مخالفشو کسی بتونه پاسخ بده. یعنی در واقع بعد از این قطعه ها من به یک نتیجه برسم، نه اینی که فکر کنم بگم خب تو دهه محرم چیا بگم خوبه، باید اینطوری بگم، بعد خب عوامل این چه چیزایی میتونه باشه، اینا میتونه باشه. یکی از چیزایی که من کهیر میزنم اینه که کسی راجع به تاریخ حرف میزنه میگه فرضیه، یعنی قشنگ کلا در رو خودش بسته رفته تو اتاق نشسته ایکیو سانوار فکر کرده چه حالتای ممکنه باشه. آقا شما باید تو دوربین نیا کنی چی هست، نه اینکه اصل ضرب بودن یا نبودن. اینجا سه تا محل از این به این و این، دو فاکتوریل سه فاکتوریل، جایگشتش رو حساب کن، کلا هیچ حالت ممکنه. دقت میکنین؟ باید بریم ببینیم کدوم یکی این گزارش ها متون تاریخی بهش گواهی میده و نقض کمتری داره. خیلی از اوقات اینطوریه که من بستم با خودم که مثلا یهود از وقتی که هابیل با بیلقابیل رو کشت تا الان موثره. شما برای این ده ها شاید مثال میتونی پیدا کنی، ولی صد ها شاید مثال مخالف هم میتونی. خیلی از این مطالبی که به اسم تحلیل تاریخ امروز مطرح میشه، تحلیل هایی که یک نفر نشسته فکر کرده با خودش به یه نتایجی رسیده، بعد براش رفته شاهد مثال بگیره. نمونهش اینه که من تو هفته زیاد از این مورد دارم، جواب نمیدم معمولا. مثلا میگه حاجی یه جایی توی کانالی مناظره مباحثه میکردیم راجع این موضوع، من اینجوری گفتم، یه آیه براش بفرست. یعنی یه نظری داده میگرده میگه آیه بگو که من بگم این حرف درسته. یعنی مطلب از آیه اخذ نشده، آیه در خدمت مطلب آقا. یا یه روایت براش پیدا کن، یا کجای شاهد مثال این موضوع هست. مثلا تو انتخابات زیاد اینجوری میشد، تو فلان کس در فلان مناظراتش اینجوری گفته، آقا یه شاهد مثال تاریخی براش بگو. این به گند کشیدن تحلیل تاریخ در واقع، یا اسمشو من گذاشتم شهوت عبرت از تاریخ. فراون هم نمونه داریم، مثلا اگه شب قدر بگیم که از اولیاء خدا از مهمترین یاران معتقد به امامت امیرالمومنین ابن ملجم بود، بعدن اومد قاتل امام شد، کف همه میبره و اون شب خلاصه زجه به آسمان میره، لذا میگیم توجه میکنین، در حالی که آیا شواهد اینو کمک میکنه این حرفو بپذیریم یا نه. یا شمر تو که جانباز صفین قاتل الحسین، خب جانباز صفین بعد ببینیم یعنی چی، شیعه علی یعنی چی، شیعیان علی میشده قاتل امام حسین بشن یا نشن، با چه تعریفی؟ توجه میفرمایید خیلی از این مسائل اینجا به وجود میاد. خب اگر پرسشی هست بفرمایید، اگر نه ادامه بدید، چون سوال نمی کنید من تونتون میرم جلو، میگم قاعدتا پذیرفتید دیگه. جا ما خیلی چالش کردم، شاید دوزاریتون نیفتید. مسئله بعد یه چند جلسه بعد تأمل کنیم، ما خود روزه بخونیم که ریزش همون اتفاق بیفته. سخت‌ترین مباحث و خوش‌ترین مباحث ما 3-4 جلسه اوله، چون داریم بیرون از مثال حرف میزنیم، بعد میریم یه راجعه یه مثالی بحث میکنیم، معلومه سر کیو داریم میتراشیم، اول بعد اینجا تکلیفمون رو معلوم کنیم. یکی از نکات اینه، آقا مثلا فرض بفرمایید که ما میگیم که امام رو جز امام دفن نمی کند، نمی شوید، کفن نمی کند. بعد در تاریخ اومده یا مثلا نماز به امام و امام می خونه، در تاریخ میاد مثلا فرض بفرمایید که به امام کاظم سلام الله علیه فلان کس نماز خوند، فلان کس هم اکفین کرد، اینجا چی میگین؟ نه همه حرف ما رو نزدی، قبلا چی میگفتی؟ قبلا میگفت، حداقل قبلا میگفت، آره گاردتون رو ببندید زود بازش نکنید، قبلا حداقل قبلا میگفتیم یا الان خیلی ها میگن اینو که این با عقاید ما نمیسازد. این چه اشکالی داره که من با این مخالفم؟ آقا به نظر شما چه گیری داره که بنده میگم که اینجور نباید گفت که با عقاید ما نمیسازد؟ در صورتی که میگه آقا عقاید ما برامون قطعیه مثلا، یا محکمتره، از روات شیعه رسیده، اینو طبری مبری و دشمنان و اینا گفتن، اینه چرا به اون ترجیح میدی؟ اونو به این ترجیح بده. یا مثلا فلانجا اومده که امام یه کاری کرد، ظاهر امر اشتباه کرد، عزل و نصب کرد، دوباره نصب و عزل کرد، دوباره عزل و نصب کرد، این با اسمت امام جور در نمیاد. یا مثلا امام به یکی از منصوبینش که نصبش کرده میفرماد که بابات خوب بود، گول خوردم من، گفتم تو هم خوبی. ما در اینجور موارد میگفتیم چی؟ گفتیم که با عقاید ما سازگار نیست، ما این روش رو نمیپسندیم، این روش تاریخی نیست. علت اولش رو داشتن میگفتن، چی بود؟ این که از این فضا خارج شدیم، میگه خب بشیم، اگر قرار باشه از این فضا خارج بشیم عیب‌هایی ایجاد میشه. یک اولیش اینه که ما اگر قرار باشه این دوربینای گزارشگر رو فیلتر کنیم، هر کی بیاد یه فیلتری روش بزنه، این تاریخ چیزی جدیدتر از عقاید ما به ما نمیگن، اصلا یک عبثی میشه. شما چی کار داری که یکی گزارش های تاریخی چی گفتن؟ برو ببین عقایدت چیه، همون عمل کن، دقت میکنی دیگه اصلا تاریخ میخوای چه کنی؟ اولا عبث میشه، ثانیا بین خود ما شیعه ها عقاید جز رؤوس عقیده اختلافیه، عقیده کیو باید بیاریم اینجا حاکم کنیم؟ بین آقای سید کمال الهیدری و آقای شیخ محمد السند اختلاف در عقیده است، عقیده کدوم یکی از این دو مجتهد شیعه رو ما بیاریم حاکم به تاریخ کنیم؟ کما اینکه تو اون مسئله ولادت امام کاظم که سفر که تابلو ماهه، عزاز ماهه، ولادت نیست. آقاش ابن شهراشوب نقل کرده، نمیفهمیده؟ شما دارید با عقیده و هم مخالفت میکنید دیگه. عقیده کیو باید حاکم کنیم ما؟ توجه فرمودید؟ بعد اون وقت این فقط ما شیعه ها که نیستیم، ما شیعه ها با اهل سنت هم اختلاف داریم. اون با عقیده خودش، من با عقیده خودم، بعد یه مسیحی هم با عقیده خودش. اصلا دیگه ما هیچ وقت با هم نمیرسیم. هر کس بخواد بگه آقا این امام صادق شما کی بوده، باید این ثبت کن. قل تشهد بالله تبارک و تعالی و به رسالت نبینا و به امامت امیر المؤمنین، مثلا اشهد ان البعث حق و النشر حق و الحساب و المیزان و الوعد و الوعید، سوال منکرن و نکیر، نمیدونم ائمه رو تک تک قبول کن. درسته؟ یعنی طرف بعد یه سوال میپرسه امیرالمومنین بکنه چجوری بود؟ وایسا بریم از اول عقاید یکی یکی بحث کنیم باهاش، 600 سال طول میکشه، بعد یه سوالش یادش میره طرف. یعنی دیگه قابلیت گفتگو رو از دست دادیم رفته. راجو فرمودین؟ یعنی کسی که با عقاید وارد میشه باید با یه هم‌عقیده‌اش بحث کنه. اول کلام اینه که خود شیعه ها با هم در فروع عقیده یکسان نیستن، چه برسه به شیعه ها با غیر سایر مسلمین و سایر ادیان و سایر ابناء بشر. طبیعتا شما بخوای با هر گروهی حرف بزنی، مثلا فرض کنید شما با اون آقا سنی هم که حرف میزنی، میگه فلان صحابی شراب میفروخته، میگه این با عقیده ما که عدالت جمعی صحابه جور در نمیاد. اینجا باید میگیم آقا متعصبه. درسته؟ اینجوری میگیم دیگه. بله، در تاریخ هیچ کس نباید عقیده خودش رو پیش فرض قرار بده. اگر قرار باشه قرار بده، اصلا این چیز به درد نخوری میشه و چیزی بیرون از علم. بله؟ نه، اون یه چیز دیگه است. مورخ، گزارشگرا، بعداً بحث میکنیم این دوربینایی که تو تاریخ ضبط کردن، دوربین نبوده، چشم طرف بوده، گزارشگری بوده، اینا معیوب بودن یا نبودن، اونو بحث میکنیم. ما فعلا در مقام تحلیلگر داریم میگیم، بعدن میگیم در مورد گزارش ها که گزارشگران که این دوربینای تاریخن اینا چجوری عمل کردن. اجمالا بله، اونا اعمال نظر کردن، بعدن اینا را به صورت عملی میبینیم. یک خبر رو در 4 کتاب میبینیم، یک خبر با یه راوی، ولی این گزارش ها متفاوت میشه. مثلا ساده سادهش اینه، اون موقع که از زینب سلام الله علیها در قتلگاه سست و سر مبارکش میگذاره، میفرماد که الیوم ماتت امی و مات ابی، شما گزارش لحوف رو با گزارش مثلا خوارزمی مقایسه کنی. یکی میگه الیوم ماتت امی، فوقش اون یکی میگه ماتت امی فاطمه، ولی در لحوف از ماتت امی فاطمه تو زهرا و ما تعبی مثلا علیون المرتضا و اخی الحسن المجتبا، اوصاف اضافه داره ولی در اون یکی نیست. به همین نحو شما اگر بسیاری از متون روایی رو نگاه کنید که در فرق مختلف اومده، حواشی کم و زیادش رو خواهید دید که انشاءالله بعدا اینا رو به صورت علنی نشونتون میدیم که گزارش چه تفاوتایی با هم کرد. پس اگر قرار باشه ما چیزی رو حاکم کنیم به این دیده هامون و این گزارش های تاریخی، اولا عبث میشه. یعنی شما چیزی بیرون از اون فضای کلامی عقیده خودت نمیتونی ببینی، چون بیرون از اون باشه دیگه تایید نمیشه، مخالف هم باشه رد میشه. از عملا چیزی به عنوان تاریخ نداریم. اول ثانیا این عقاید ما لزوماً همشون قطعی نیستن، مهمتر دنبال واقع نیستن. یکی از تفاوت‌های جوهری که بحثو اینجا بعد از این که میگم چون خیلی مهمه نگه میدارم، یکی از تفاوت‌های جوهری کلام و فقه با تاریخ اینه که شما در کلام و فقه دنبال واقع نیستید. میگید واقع بود دمش گرم، نبود من معذور باشم، چکم نزنن. یه کارمند میدونه رئیسش دستور داده، کاری میکنه که بعدن میگه آ من به دستور شما عمل کردم، یه چیزی دیگه فرمودید به من نرسیده، ببین من این کارا که گفتید عمل انجام دادم، اینکه نرسیده به دست من. شما گفته بودید برو فلان کتاب بخون، 5 صفحه بود مشقم امشبم، من 25 صفحه نوشتم ولی اشتباه کتاب دیدم، من کارمو کردم، نمیخواستم کم کاری کنم. به واقع کار نداریم، چه در فقه که ما احکام ظاهری داریم، اصالت طهارت واقعا که پاک لزوما نبوده که ما باهاش مثل پاک برخورد میکنیم، درسته؟ و اینی که اینجا خیسه شاید خونه روی پارچه سیاه من نمیبینم، من نمیبینم خیسی پاکه برای من، نمیدونم چی چیه، با واقعش کار نداریم. تو عقیده هم اینطور، بنده اگر قرار باشه حتما شما اصابت به واقع کنه عقیدتون تا خدا بپذیره، بهشتی دیگه نداریم، چون بین متکلمان شیعه هم خودش اختلافه، بین شیخ صدوق و مفید هم اختلافه و معلوم هم نیست هر دو اشتباه کردن یا یکی، بلکه اونی که برای اینا مهمه نیمین خدا یا ما دنبال این بودیم بشناسیم تو رو و دستورات دینت رو، تلاشمون رو کردیم، درسته؟ حالا اینکه رسیدیم نرسیدیم اما وظیفه اون انجام دادیم، درستم هست سر جاش در فقه و کلام، درسته که شما به واقع لزوماً کار نداری، ولی در تاریخ اصلا مهم نیستش که شما رو عقوبت نمی کنن، شما میخواید موضوع چی بود، چی شد که مسلم در کوفه شکست خورد، مجازات نمیخواد کسی من رو بکنه که، دقت میفرمایید؟ چون غرضشون با هم متفاوته، سنخیتی ندارن که بخوای یکی رو به یکی حاکم کنی. اتفاقا در فقه و کلام به خاطر این اشتراک کتاب نوشته آقای دکتر ضیاءالفر که طلبه هم هست، مبانی اجتهاد، مبانی کلامی اجتهاد نزدیک 1000 صفحه، چون عقاید باید با اعتبار یا قطع یا شبه قطع پیدا بشن، اینا حاکمن به فقه، درسته؟ چون همسنخن از یه جهت، ولی این دوتا با تاریخ همسنخ نیستن، چجوری میخوای اونو به این ترجیح بدی؟ مثلا در فقه و کلام شما اگر به یه راوی ولو متواتر برسی، اگر به یک راوی برسی این راوی اشتباه کرده باشه، شما در فقه زراره اشتباه فهمیده باشه، شما طریق صحیح داری به زراره حکم عمل میکنی، دیگه زراره اشتباه کرده باشه گردن شما، ولی در تاریخ گردن شما هست، چون شما دوباره واقعی اشتباه کرده، دقت بفرمایید، سنخشون فرق میکنه، لذا به چه جهت باید عقیده رو به این ترجیح داد؟ لذا یه نکته مهم که این ظاهرش اینه که من بنده الان دارم تاریخ و سکولار میکنم، ولی باطنش بعدن خواهید دید خیلی به نفع تشیع دارم این حرف رو میزنم، چون معارضین ما بیش از ما گزارش کردن و کلامو دخالت بدیم ما رو بمبارون میکنن، ما میگیم آقا تاریخ به فقه و کلام نمیده و نمیگیره به صورت مستقیم، فقه و کلام هم به تاریخ نمیدن و نمیگیرن مستقیم، یعنی نمیگی آقا این حکم شرعی چون در تاریخ توری اومده حکم عوض میکنیم، نه تاریخ میتونه تو فقه و کلام مستقیم مثل دلیل ورود کنه نه به عکس، دقت فرمودید؟ مستقیم. لذا اون عزیزانی که دنبال فقه تمدن ساز هستن از این حرفا بدونن تاریخ مستقیم حکم شرعی یا عقیده رو عوض نمی کنه. مستقیم مثل این که یک روایت صحیحه زراره حکم شما رو عوض میکنه، مثل اینکه یک آیه قرآن اعتقاد شما رو عوض میکنه، مستقیم حد وسط استدلال قرار نمیگیره گزارش تاریخی. بله اگر مجتهدی تاریخ بدونه، یعنی آشپز اطلاعات تاریخی مثل تجربه آشپزه، مواد اولیه بهش ندی هرچی هم مجرب باشه قیمه به شما نمیده، ولی اگه مواد اولیه بدی دوتا آشپز دو جور آشپزی میکنن، دوتا مجتهد دو جور اجتهاد میکنه، دقت فرمودید؟ اونی که تاریخ خونده ممکنه 1000 تا حکمش با اون یکی فرق کنه، ولی نه به دلیل اینکه گزارش تاریخی رو برمی‌داره میاره، به دلیل اینکه نوع نگاهش تغییر کرده، فهمش به صورت کلی تغییر کرده. پس تاریخ به صورت کلی مؤثر در فقه و کلام هست، ولی تأثیر مستقیم روی یک حکم خاص بگی به جهت اینکه در مروج و ذهب این جمله اومده، من این سعی زراره نمیپذیرم. هرگز همچین مورد اتفاق نیفتاده و نخواهد افتاد. تاریخ و کلام و فقه، تاریخ با اون دوتا مستقل از همه، روی آشپزی آشپز اجتهاد مجتهد اثر میده. یعنی فقیه تاریخ خونده با فقیه تاریخ نخونده اجتهادشون فرق میکنه، راجع فهمودین. ولی این باعث میشه اون مجتهد فهمش پخته بشه، با همون گزارش سعی زراره همون حکمو بده. ببینید، عرض میکنم خدمت شما که دوربین فرض کنید یک نکته ای رو بیان کرده، یا ادعا شده دوربین اینو بیان کرده. ادعا رو از کجا گفتم؟ گفتیم یا واقعه یا واقع نما. حالا شما مثلا فرض کنید صحیحه داریم در فقه، کان بنو اسرائیل اذا اصابهم قطره من البول، شنیدید دیگه اینو، قرضوا لحومهم بالمغاریر. بعد خدا منت گذاشت به مسلمین، یعنی قبلا اگر نجس میشدن گفت خانم قیچی رو بیار، خلاصه قیچی میکردن. این اومده بعد خدا منت گذاشت، آب رو به عنوان مطهر به مسلمین داد. از این فقیه میخواد چی برداشت کنه؟ در اکثر کتب فقهی ما هست، میخواد برداشت کنه که آب مطهر است. اون قصه قبلیش که خیلی هم مهمه، چون حکم فقه، حکم امتنانی و غیر امتنانی آثارشون در فقه و اصول فرق میکنه. اینجا نشون میده امتنانیه، اونا گوشتشون رو میبریدن، خدا منت گذاشته به حرمت پیغمبر، اینو از اسلام برداشته، آب مطهر است دیگه، نمیخواد گوشت رو ببری بریزی دور. ما داشتیم تو فامیلامون وسواس داشت، بچهش که خلاصه گل میزد رو فرش، فرش رو سوراخ میکرد، خلاصه فرش تبدیل شده بود به آبکش. عرض کنم خدمت شما که امتنانیه، خدا آب رو قرار داد مطهر، فقیه هم فتوا میده آب مطهر است. اما این واقعی که قبلش گفت بوده یا نبوده؟ اصلا فقیه به اون کار اصلا براش مهم نیست این بوده یا نبوده. میگه یه صحیحه از امام صادق رسیده، از اون قصه من امتنان میفهمم. توجه میکنی؟ کاری هم ندارم. یا مثلا فرض بفرمایید در موضوع عقیده میگه آقا امام پیغمبر اکرم صلوات الله علیه عصمت داشته است، امیرالمومنین علم غیب داشته است، خب بعد میاد میبینه مثلا پیامبر شطورشو گم کرده، نمیگه چون علم غیب داشته است پس شطورش را گم نکرده، چون ربطی نداره. گزارش ها اینطوری گفتن، باید تکلیف این گزارش ها معلوم بشه که چرا به چه جهت اینو گفتن. دقت فرمودین؟ به هم بخوایم واردش کنیم منطق نداره، به چه جهت کدوم اولویت بدیم. اگه سوالی هست در خدمتم.